أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. بعد از اینکه عناصر محوری سوره مبارکه حج مشخص شد و تکذیب معاندان هم مطرح بود، ذات عبدالسلاح برای تسلی وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از یک سو و تعلیم امت اسلامی به صبر و پایداری از سوی دیگر، قصص برخی از انبیاء علیه السلام را ذکر کرد که اونها همین مصیبت ها و آسیب ها را دیدند و تحمل کردند و پیروز شدند. بعد به عنوان اصل کلی برای نبوت عام مطلبی را نازل فرمود و آن این که هر کسی که از طرف خدای سبحان رسالتی دارد، خواه رسالتش با کتاب همراه باشد که می شود از انبیای اولوالعزم، یا کتاب مستقل نداشته باشد، حافظ شریعت پیامبر اولوالعزم باشد که می شود نبی در برابر رسول. بالاخره اینا پیام الهی را به جامعه منتقل می کند. هر پیامبری که از طرف خدا احکام و حکم الهی را به جامعه منتقل کرد، شیطان در اجرای برنامه اونها در جامعه آشوب میکنن، یه عده رو اغوا میکنن، یه عده رو وسوسه میکنن، یه عده رو با وهم و خیال، یه عده رو با شهوت و غزل گرفتار شبهات میکنن و از مسیر جدا میکنن. این یه اصل کلی است. بعد ذات اقدس اعلام فرماید که خداوند این صحنه را به خوبی مدیریت می کند. این یه آزمون الهی است. در این آزمون دو گروه آسیب می بینند، یک گروه پیروزمنده. اونا که بیمار دلند یا قسی القلبند آسیب می بینند و به دنبال این آشوب شیاطین حرکت می کند، یا گرفتار شهوت اولی هند یا به دنبال شبهه علمی. اونا که از علم برخوردارن، از علم نافع برخوردارن، هم این آشوب را شناسایی میکنن، هم دفاع میکنن و هم خودشون رو حفظ میکنن. مطلبی که درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برخی از تفاصیل نقل شده است که در تلیعه بحث اون قصه جعلی بازگو شد، این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام تلاوت سوره مبارکه و نجم، معاذ الله، این جمله ها را اضافه کرده که در باره بت ها اینها قرانیق اولا ان شفاعته نترجا، که مشرکین از شنیدن این حرف خوشحال شدند که پیامبر معاذ الله از بت های اینها به نیکی یاد کرد. یک، بت‌های اینها را به رسمیت شناخت. دو، بت‌پرستی را امضا کرد. سه، حق شفاعت به بت‌ها داد. چهار، این افسانه و فسانه را برخی ها نقل کردند. در بین مفسران فخر رازی بیش از دیگران در گذشته تلاش و کوشش کرد که این مطلب بیان الغیر را ابطال کند، ولی بزرگان دیگر گفتن این اینقدر بیان الغی است که نیازی به تلاش و کوشش نیست. فخر رازی از هفت وجه دلیل‌های عقلی و قرآنی اقامه کرده، از چندین وجه دلیل روایی اقامه کرده تا ثابت کند که این امر به امر بیان غیبه. ولی لطیفه که عده از علما رضوان الله علیهم فرمودند که مرحوم مجلسی رضوان الله علیهم در ردیف اینهاست، این از چه یه حدیثی است از وجود مبارک پیامبر نقل شد که فرمود ستکثر علی الغالب، فرمود یه عده بعد از من روایاتی را به نام من جعل میکنند، اون چرا که از من نقل کردن شما بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود رد. این بزرگان که مرحوم مجلسی رضوان الله علیهم از این بزرگان است، فرمودند به این که حتما روایاتی را به نام پیامبر جعل کردن، برای اینکه این روایت چه دروغ باشد چه راست باشد معلوم میشود یه چیزهای جعلی هست. اگر این روایت راست باشد پس معلوم شه پیامبر فرمود که به نام من دروغ جعل میکنه، و اگر این روایت دروغ باشد خب همین دلیل است که به نام پیامبر چیزی جعل کردن دیگر، برای اینکه پیامبر نسبت دادن. جریان براویق اولا و این شفاعت هنه و ترجات یقینا دروغ است، ولی همین جعل کردن و وارد کردن یه همچه افسانه در کتاب های تفسیر نشان همان است که ملغ شیطان و فی امنیت شیطنت شیاطین باعث جعل این افسانه شد، باعث ادخال این افسانه در کتاب های تفسیر شد، مایه سرگرمی یده شد، مایه پذیرش افراد سفیه شد. بنابراین گرچه اصل این قصه یقینا محال و باطل است، ولی نفوذ این قصه در بین برخی از مفسران نشانه آن است که گروه آشوبگر دست از دین بر نمی دارند. اما بیان الغیب بودنش برای آن است که این قصه یا معاذ الله پیامبر عمدن این حرفا را زده یا صحبه، و هر دو محال است، برای اینکه خدای سبحان پیامبر صلی الله علیه وسلم را در سه منطقه معصوم معرفی کرده که چندین بار گذشت، هم در منطقه تلقی وحی، هم در منطقه حفظ و صیانت و نگهداری وحی در حافظه، هم در منطقه ابلاغ و انشاء و املا در افق لب. در منطقه تلقی فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، خب وقتی علم لدن نیشد لد الله شد، جا برای نفوذ شیطان و غیر شیطان نیست، حضورن و شفاهن ذات اقدس اله مطلب را الغا میکند و بین متکلم و شنونده احدی فاصله نیست و خدای سبحان الغا میکند، اینم علم لدنی، اونجا که دیگه جای غفلت نیست، و اگر بود که تلقی تعبیر نمیکرد، این مال تلقی. در مقام حفظ و نگهداری هم فرمود نقره و کفلا تنسا، این الا ما شاء الله هم از موارد استثناء برای تأکید مستثنا من هست، نه برای اخراج چیزی از مستثنا من. خب تو کتاب های نحوی ملاحظه فرمودید که گاهی استثناء برای تثبیت و تأکید مستثنا من هست، این مستثنا من قابل دست خوردن نیست، این از اون موارد است، مگر اینکه خدا بخواهد، خدا هم که خواست تو معصوم باشی، خدا که نمیخواهد تو وحی را از یاد ببرید. پس نقره و کفلات هست. مرحله سوم مرحله ابلاغ و انشاء و املاست که فرمود و ما ینتقو عن الهوا این ها به الا وحی یوها. پس اون چرا ذات اقدس اله فرمود پیامبر صحیحا تلقی کرد، یک صحیحاً در حافظه شریف حفظ و نگهداری کرد، دو صحیحاً از دوال متحرش به ما رسید، سه از این به بعد مردم مختارن یا میپذیرن یا رد میکنن. خب اگر بیان قرآن این است که اون چرا خدای سبحان فرمود به جامعه میرسد و این همان مطلب را خدای سبحان برای ما نقل میکند، دیگه جا برای این افسانه و امثال افسانه نیست، لکن عمل کردن، قبول کردن، پذیرفتن با وسوسه های شیطان همراه است. سه گروه می شوند، یه عده فی قلوبهم مرض، یه عده الغاسیت قلوبهم، یه عده الذین اوتوا العلم، اونایی که اوتوا العلم بهره صحیح برند دفاع می کنند. منظور آن است که شیطان در کار خدا دخالت نمی کند. شیطان یک کلب معلم است که وظیفه او وسوسه کردن است. و وسوسه هم چیزی بسیار خوبی است. اگر وسوسه نباشد که جهاد با نفس نیست. اگر وسوسه نباشد که تهذیب نیست، کسی به جایی نمی رسد. یا بالاتر از انسان متعارف است مثل فرشته ها، یا پایین تر از انسان است مثل حیوان. مثل انسان آن است که در گیرودار خیالات و وساوس و اوهام و خاطرات باشه، مبارزه بکنه تا به جایی برسه. بیش از وسوسه هم حق نداره. ولی این وسوسه کردنی که شیطان به عهده گرفته، خدای سبحان داره این رو مدیریت میکنه. فمون او در صدد گمراه کردن است به نحو جد، ولی ما این رو به عنوان کلاس امتحان تبدیل میکنیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین کذا و کذا و کذا. معلوم میشود که او در کار خدا دخالت نمی کند، به اذن خدا وسائل امتحان را فراهم می کند. همین مدیریت امتحان به عهده ذات عقل سهرا هست. اون وقت خدای سبحان همونطوری که در جبهه های جنگ نظامی می فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در جبهه های جنگ فرهنگی هم به علما می فرماید این که و ما نسختم اذ نسختم ولکن الله نسخه، و ما احکمتم اذ احکمتم ولکن الله احکمه. فمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. با اینکه علما قیام کردن، شبهات رو برطرف کردن، اون وقتی که اسرار هزار سال نوشتن، سیدال استاد امام رضوان الله چند روزی درس تحصیل کرده، کشف اسرار نوشت. مرحوم علامه طباطبایی کار خودشون کردن، امام موسی صدر حفظه الله و سلمه الله تعالی کار خودش کرده، همه اینها کار خودشون دارن میکنن. اما همه اینها رو عنایت های الهی و رهبری های الهی است. خدا کار اونها را بعد از قبول به خودش اسناد میدهد. به پیغمبر رمد و ما رمیت از رمیت راکن الله رما، به مجاهدان فرمود شما این کار نکردید، خدا این کار کرده. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. کار را که خدا قبول بکنه به خودش اسناد میده دیگه. وقتی قبول کرد، معناش از این کار کار الهی است، نه یعنی امضا میکند که شما این کار را کردید. این الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این عمل صالح، این مبارزه نظامی، مبارزه فرهنگی بالا میره. چه دود نیست که بالا بره، که این به همراه فرشته ها بالا میره. وقتی بالا رفت، الهی شد، مقبول، حق میشه، خدا بازش استاد میده که من کاری کردم. وقتی کسی وجوه شرعی رو به یک مرجعی، به یک فقیهی عطا میکند، یا به یک مستحقی، یا به یک سیدی عطا میکند، خدا قبول میکنه. این که در سوره مبارکه توبه فرمود به این که یقبل توبت عن عبادهی و یأخذ صدقات، یعنی عقد میکنند. این که بزرگان وقتی این کار خیلی کردن، دستشون رو میبوسن، وجود بارک امام سجاد این کار رو میکرد، گفت این دست به دست بی دستی الله رسیده، بلکه که او گرفته. خب این باور میخواد، یه عمل صالح میخواد، یه مال طیب میخواد، یه اخلاص نیت میخواد. میبینین عمل بالا رفته و قبول شده و کار کار الهی است. لذا این دست میبوسید، میگفت دست به دست بی دستی الله رسیده است. یأخذ الصدقات، نه یصیب علی الصدقات، نه اینکه خدا ثواب میده، صدقه رو میگیره. خب پس اگر این چنین شد، کسی در صحنه مبارزه فرهنگی موفق شد شبهه‌شناسی کنه، کتابی بنویسه، سخنرانی کنه، شبهه رو برطرف کنه، لله سبحانه و تعالی، این کار را خدا به خودش اسناد میده. همود ینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله علیم الحکیم. این شخص میشه مظهر علیم حکیم، چون انسان میتواند خلیفه الله باشد. اگر خلیفه الله شد، حرف مستخلف عهد رو میزند، کار مستخلف عهد میکنه. قرار داند که شیطنت برای همیشه هست، اما این تو نیست که شیطان جز کلاب هراش باشد، سگ هرزه باشد، بتواند هر کاری تو عالم بکند. عالم هر این چیز بر اساس نظمه. این نظیر کلب معلم از چارت شبه ایجاد میکند و خدای سبحان مدیریت میکند. فمون لیک علی ما یلغ شیطان و فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون و الغاصیت قلوبهم. کسی اینها را مریض نکرده، اینا خودشون مریض شدن، ناپرهیزی کردن. تقوا یعنی پرهیز دیگر. این که در بعضی از آیات فرمود اعملوا ما شئتم، به تعبیر بعضی از بزرگان فرمود اینا باید کارشون رو بفهمن تموم شده دیگه. یعنی اگر یه بیماری در اثر بیماری مزمن یا غده های درگیر کارش به جایی رسید که طبیب بو گفت شما دیگه پرهیز ندارید، دو باید بفهمه کار گذشت. این که طبیب میگوید شما پرهیز ندارید یعنی تموم شد. این منتها نمیفهمه، خیال میکنه خوب شد. خدای سبحان به بعضی محمد اتقو ان تتقو یتقو، اینا مال افرادی که قابل درمانن. اما اون کسی که دیگه به جای رسیده که سواء علیه و انذر تم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، فقط اعمل ما شئتم، این دیگه جاهره تقوا نیست دیگر. عامل درونی اون قدرت را ندارد، برای اینکه با فطرت توحید انسان خلق شده است. اگر از راه پدر و مادر، از راه دوست که جز شیاطین الانس یک کودکی رو کسی اغوا نکنه، اصلا دروغ یاد نمیگیره. خدای سبحان همونطوری که دستگاه گوارش ما را، خلقت ما را طرز آفرید که با سم سازگار نیست، یه ذره سم به کام این کودک بریزینی بالا میاره. این مثل ظرف خالی نیست که هرچی بدی بپذیری، که دروغ هم بالا میاره، خیانت هم بالا میاره. خدای سبحان بر اساس این که فعل همه ها فجورها و تقواها، هیچ کسی را بی تفاوت خلق نکرد یک، کسی را دروغ و خیانت یاد نداد دو. بچه تا دروغ را بلو از راه شوخی، خیانت را ولو از راه بازی نبیند یاد نمیگیره، برای که با فطرت توحیدی خلق شد، با الهمه ها فجوره ها و تقوه ها خلق شد. سم با گوارش او سازگار نیست، معصیت هم با فطرت او سازگار نیست، هم از بیرون میاد. اما جن اینطور نیست، جن میتواند اینچنین باشد برای که با اون فطرت توحیدی خلق شده. لذا شیطان جن است دیگه، شیطان شیطان دیگر نداره. فرض آن است که هر کاری که در صحنه دین قرار میگیرد، ذات اقدس اله مدیریت میکند. ما باید تلاش و کوشش بکنیم که بیگانه این سم را در فضای دین نریزد. اولا اگر ریخت در حد خودمون قیام بکنیم و سم جدایی کنیم، ثانیا تا فضا سالم بشه. این کار را که خدای سبحان به دست یه عده می کند یقینا، ما دعا کنیم بکوشیم که ما جز این گروه باشیم. همین وجعلنی ممن تنتصر بهی دینی که ولا تستبدل بی غیری. خدایا تو که دینت حفظ می کنی یقینا، اون توفیق بده که دینت به دست ما حفظ بشه. هر از این است که شیطنت شیطان این تو نیست که مستقیما در حوزه دین بخواهد دخل و تصرف کند. ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق. خب خدای سبحان دینش هم مبشر است هم منذر، فرمود به ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، ولی ولا یزال الذین کفروا. این سنادید مکه، اونا که فی قلوبهم مرضانن، اونا که الغاصبه قلوبها هستن، اینا هرگز ایمان نمی آورن مگر اینکه صحنه قیامت بیاید، یا اشراط ساعه را ببینن، یا عذاب علیم را درک کنن و مالند. چه اون قیامت بیاید، چه اشراطش در حال برزخ بیاید، چه این گونه از عذابها. گرچه کلمه عقیم را در بخش پایانی ذکر فرمود، ولی هیچ راه برای نتیجه گیری اینها نیست. اگر صحنه مرد بغتتن بیاید، که این بغت عقیم است، عقیم یعنی بی نتیجه. یه وقتی انسان میخواد تدارک کند، جبران بکند، وقتی بغتتن خانه سرش ریخت خب این چیزی رو جبران میکنی که از کجا بسید درده بقیه تسند یا این دفعتن سهله قیامت یا مرگ این چنینی مایه مبهود شدن است. خیلی ها میبینن صحنه عوض شده است، نمیدونن که مردن چی شده، نمیدونن، فقط میبینن صحنه عوض شده، بعدها میفهمن که مردن. خب اگر این ساعت بغته تن بیاید راه برای تدارک نیست. یک برخی از عذاب ها هم هست، حالا یا اشراط ساعت یا عذاب های درگیری دیگر، که این عذاب عقیم است، یعنی راه را برای درمان و تدارک و جبران میبندد، نازا میکند. بادی که بی خاصیت است، نه ابرها را باردار میکند، نه مایه بارداری گیاهان میشود، میگن ریح عقیم. خب یعنی نازا. برخی از بادهاست که این ابرها را تلقیح میکند باردار میکند، یا گیاهان را تلقیح میکند باردار میکند، که فهمید به اصلا ریاه لواقه. حالا حوزه تلقیح کجاست با در زیر این آیه مشخص بشه، آیا ابرها را تلقیح میکنن، آیا گیاهان را تلقیح میکنن، یا هر دو را تلقیح میکنن. گاهی ابرها نازا هستن، گاهی این درخت ها نازا هستن، میوه نمیارن، گاهی هم زایمون دارن. خب اگر یک حادثه بیاید که جبران ناپذیر باشد میشه عذاب عقیم. فرمود اینا سالیان متمادی فرصت ایمان داشتن ولی ایمان نیاوردن. وقتی روز عذاب عقیم که آمد دیگه اونها میفهمند و نمیتوانند ایمان بیارند. این که میفهمند و نمیتوانند ایمان بیاورند عذابیست روی عذاب. ما تا زنده ایم هم بخش اندیشه ما فعال است، هم بخش انگیزه ما، یعنی هم میتوانیم بفهمیم، هم میتوانیم ایمان بیاوریم به بپذیریم. اما وقتی که مردیم دیگه بخش پذیرش تعطیل است بالکل. ایمان آوردن، اعتقاد پیدا کردن، باور کردن کلن تعطیل است. فقط بخش اندیشه بازه. انسان خیلی از چیزها رو میبینه، خیلی از چیزها برش کشف میشه، جهنم رو نشون میدن، اهل جهنم رو نشون میدن، درکات جهنم رو نشون میدن، اما او دیگه نمیتونه باور کنه، میگه خدا یا من قبول کردم، باور کردم، شما رو باور دارم، جهنم رو باور دارم. تمام درد اینه که انسان وقتی که مرد این بخش پذیرشش کلن ترکیده. اگر تأثیر نماشه خب اونجا اینا ایمان میارن راحت میشن. این که وجود ما را که هستن این در نهج البلاغه نعم کرد که الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل، همینه که بعد از مرد انسان خیلی از چیزها را میفهمد اما نمیتونه ایمان بیاره. که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، الان تعطیل شد. اما بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست، همین که صحنه رو به انسان نشون دادن انسان میفهمد. در دنیا هم همینطوره. در دنیا وقتی مبادی حاصل شد، مبانی پیدا شد، هیچ کس نمیتونه بگه من نمیفهمم، میفهمیده. این رو میگن مضطر است، نه اینکه در برابر ضروری قرار گرفته. ضروری یه چیزیست که انسان وقتی در برابر او قرار گرفت میشه مستر. مثل دو تا چهار تا میگن ضروری است. ثبوت شرع نفسه ضروری است، سلبش از نفس محالست ضروری است. اینا چون ضرورین وقتی نفس در برابر اینها قرار گرفته مستر به فهمیدن است. بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست. این میتونه بگه من گوش نمیدم، مطالعه نمی کنم، اینا فعل است. اما وقتی این مبادی حاصل شد نفس الا و لابد میفهمد. اما بین نفس به پذیرش و تدین ایمان و مانندون اراده فاصل است. ممکن است یه مطلبی برای کسی 100% ثابت شده باشد ولی او رو قبول نکنه. مؤمنان هر عمل خیری که در دنیا انجام بدن تا اون عمل خیر هست عمل خودشونه، سنت حسنی رو احداث کردن، تا اون عمل هست نتیجه عمل خودشونه میبینن. چون که یه عده سنت سیئه گذاشتن، این جریان چهارشنبه سوری رو باب کردن، تا این سنت سیئه هست اینا در عذابن، اینا محصول کار خودشونه. اما یه کار جدید رو انسان بکنه، با اون کار جدید کیفر ببینه یا ثواب ببینه، این بعد الموت نیست. استکمال های علمی فراوان است، یک استکمال های عملی یعنی نتیجه اعمال دنیاشون که سنت حسنه گذاشتن بهشون میرسه، دو. اما یک کار جدید بکنه، ایمان بیاره، ذکری بگه، یه فعلی داشته باشه که ثواب ببره، این ممکن نیست. وگرنه اونجا جای شریعت بود و وحی و رسالت و قانون بود، دیگه میشد دنیا، دیگه آخرت نبود. فرمود این کار عقیم است. بنابراین سه مطلب شد: یکی این که استکمال های علمی فراوان است، دو این که استکمال های عملی که نتیجه اعمال قبلی دنیا فراوان است، سه این که عمل جدیدی بکنن که با اون عمل ثواب ببره یا کیفر ببینه ممکن نیست. از این جهت صحنه قیامت میشه عقیم. بعضی از عذابها هم حتی در دنیا ممکن عقیم باشه، یعنی فرصت رو از انسان میگیره. همون اینها تا اون روز عقیم را ندیدن در مریه و تردید و شکن، وقتی که دیدن مریه اینها به علم تبدیل میشه، میگن ربنا افسرنا و سمعنا، اما دیگه نمیگن آمنا، میگن فرجعنا نعمل صالحا، میبینن اونجا جای ایمان نیست، میگن ما رو به دنیا برگردیم که ما عمل صالح انجام بدیم. و یعنی اونجا اگر جای ایمان بود که میگفتن توبنا و آمنا و نجات پیدا میکردن، اونجا جای ایمان نیست. لذا از او به عنوان یوم عقیم ذکر کرده. خیلی از مطالب عمیق برای انسان روشن می شود. یکی از اون مطالب این است که الملک یوم عظیم لله. این الملک یوم عظیم لله که آیه بعد است، یعنی آیه 56، معناش این نیست که در قیامت قدرت مدیریت مال خداست، بلکه در قیامت ظاهر می شود که تبارک الذی بیده الملک از یک سو، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء از سوی دیگر. ملک به دست خدایی است که از اسمای حسنای او تبارک است، ملکوت به دست خدایی است که از اسمای او سبحان است. سبحان مناسب با ملکوت است، تبارک مناسب با ملک است، چه در دنیا چه در آخرت. منتها مردان الهی مؤمنان این را هم در دنیا میفهمند هم در آخرت، غیر مؤمن در دنیا نمیفهمد و در آخرت میفهمد که الملک یوم عظیم لله. اونجا که گفته شد لا تملک نفس لنفس شیئا یا والامر یوم عظیم لله، اینا همه ظرف ظهور این توحید الهی است، نه ظرف حدوث اینها، نه اینکه امروز کار دست دیگران است فردا دست خدا، یا امروز یه قدری کار دست خداست یه قدری دست دیگران فردا فقط دست خداست، این چنین نیست. الامر فی الدنیا والبرزخ والقیامه بید الله سبحانه وتعالی، همه ماموران الهی هست. اما درباره عذابها، عذاب ها هم چند قسم است. اگر خدای سبحان بخواهد یک کسی رو عذاب بکند، بعد از اسلام و حجت عذاب میکند. اما ابتلا غیر از عذاب است. یک مطلب است که بود در نبلوان نکن بشه، اینا ابتلاست تا کسی که صابر است عجز خودش بیابد، تا کسی که صابر نیست از عجز محروم باشد. این مطلب دوم مسئله تعذیب است. خدای سبحان اگر بخواهد عذاب بکند، تنها مسئله قوم نوح نیست، چون نوح به ذات اقدس اله عرض کرد که پروردگار اینا دیگه اهل اصلاح و هدایت نیستن، بچه های این هم کافر خواهند بود، خدای سبحان عذاب را فرستاد. خب طبق اون روایتی که در علل و شرایع هست، جریان طوفان عالمی و جهانی بود. آیا در سراسر عالم همه عقیم شدن؟ یا همون منطقهی که وجود مبارک نوح به سر می برد عقیم شدن تا 40 سال کسی بچه پیدا نکرد؟ دلیلی طبق اون روایت و وارد اون روایت نداریم که تمام مردم روی زمین عقیم شدن در ظرف 40 سال، هیچ کس بچه بار نیاورد،
برای اینکه طوفان نوح میخواد بیاد به حیات اونو قاتل بده. این یکی. و ثانیاً بسیاری از عذابهایی که آمده، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، عمر همه اینها خاتمه داد در حال که بچه و غیر بچه توشون بودن. فرمود که انهم اعجاز و نخل خاویه، بچه و غیر بچه توشون بودن. مطلع بعضی آن است که هرگز جلوی عذاب الهی را نمیشه گرفت که خدا فرمود با له منذافه. اگر یک کسی، یه ملتی، یه امتی، جمعیتی مورد سخط الهی قرار گرفت بعد از اسلام حجت، با پیشرفت علم هرگز نمیشود جلوی عذاب الهی را گرفت. بعد فرمود انتم اشد خلقا ام السماء و بناها. الان میبینید اینها در ژاپن یا غیر ژاپن به فکر را این هستن که به زیر آورن چرخ نیلوفری را به زعم خودشون، اما یه مختصر تکان این زمین خود در حد نه رشته، اصلا نه رشته نسبت به ازازه زلت الارض و زلزال ها قابل قیاس نیست. این نه رشته بینید ازده رو خاک کرده. خب اینا که سالیان متمادین خدا و این قیامت این پیغمبر این اهل بیت هیچی رو نمیشناسن، چه توقعی که اینها مشمول رحمت الهی باشن؟ این همه نعمت را خدا به اینها داده، اینا یا ملحدن یا بت‌پرست. بنابراین بچه ها هم که به دنیا بیاد از همین قبیلن. الان دیگه با بوده این انقلاب اسلامی و ظهور اسلامی و پیام های اسلامی و کتاب های اسلامی کسی نمیتونه بگه حجت خدا بر من تمام نیست. اصلا اینا رو افسانه میدونن. وقتی افسانه میزنن، خب اگر چون که این چنین شد به هم گرفتاری ها مبتلا میشوند دیگر. فقط که ای من قریت املای چله ها بایی ظالمه، این طور نیست. حالا خدایی که ارحم و رحیم است همه نعمت را به اینها داده، اینا هر کاری دستشو برآمد یا الحاد یا کفر کردند و میکنند. هیچ چیزی برای اونها ارزانتر از مبارزه با دین نیست. شما میبینید بالاخره الان اون چی که در خاورمیانه میگذرد در مرآ و منظر همه این هاست. مسئول سازمان ملل هم از همین هاست. اینا میبینن مرتب جوانها دارن میکشن، مردها رو میکشن، زنها رو دارن میکشن، کودکان رو دارن میکشن، هیچ کس تکون نمیخورد. خب این جریان قذافی است، اون جریان امام موسی صدر از حفظه الله و سلم الله، هیچ که تکون نخورده، قیام نشده که از زندان آزاد کنه، از بعدش با خبر باشه. خب چه توقعی دارید؟ ذات اقدس الله در همین آیات سبب که ای من قریت اهلکناها و هی ظالمه، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال بینا مهلت داد، همه امکانات بینا داد، اینا یا ملحدن یا بت‌پرست. اصلا هیچ به این فکر نیستن که مرگ چیه، خیال میکنن مردن پوسیدن است و دیگر هیچ. خب همه امکانات اینا دارن، اینا حتی لسانن این کار را اظهار نکردن، محکوم هم نکردن، یه اعتراض قولی هم نکردن که چرا اینجور شو نسل کشی میکنی. هیچ فرقی هم بین اینها و اون سلاطین حجاز و سلاطین اردن هم سال زارش نیست، فرقی نمی کند. این که امام فرمود اسلام آمریکا یعنی همین دیگر. بنابراین اینا یا فی قلوب هم مرزون هم یا الغاسیت قلوب هم هم. اگر یه وقتی عذاب الهی آمده است برابر همین آیات است، او که ارحم الراحمینه. اما هیچ کسی رو بدون بیانه عذاب نمی کنه. این بیانات الهی است، از این بیانات روشن نیست. به کی کمک نکنی؟ چرا ما کمک بکنیم برای اینکه اینا هدایت بشن که اسلام میگوید به نجات کافرم بشه؟ تا این راه تبلیغی است. اگر اونا بفهمن که دین میگوید اگر کسی دارد غرق میشود نجاتش بده ولو کافر باشد، منتها نمیفهمد، باید بفهمد، چون جهل به اختیار یا سوء به اختیار لا یرافع الاختیار. اما اون چی که الان بر ما لازم است و خط مقدم است، یاری کردن همین عزیزان عربستان است، عرب جزیره بحرین است، عرب جزیره لیبی است، در کشورهای اسلامی است، که اینا که یا للمسلمین میگن، الله اکبر میگن، سبحان الله میگن، دعای فرج میکنن، اینا رو جهان اسلام باید یاری بکنند دیگر. قرار اینه که هیچ کسی را خدای سبحان بدون اتمام حجت عذاب نمی کند. اگر یه وقتی بدون حجت آسیب دیدن، این اعتراض به خدای سبحان جبران میکند. همه بحث ها هر سببی که دارد ما به اهل بیت است علیهم السلام، امروز مخصوصا سبب نثار روح مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها است. ولی این رو ما باید بدونیم که در سو بحث سببش کمتر از تأثیری نیست. یک کسی تأثیر میکند به کاری هم انجام نمیده. یک کسی میره پای بحث قرآن میگه خدای او رو قبول کن، ثوابش رو نثار روح مطهر کریمه اهل بیت بکن. هر تأکیلی معادل تحصیل نیست. این باید جزء مسائل روشن فرهنگی حوزه باشه انشاءالله. الحمدلله.